دو سه ساعت آخری که خبر اومده بودش از 14,000 نفر، 2,000 نفر شرکت کردن.
بله، ساعت پایانی آخر روز ثبت نام خب تعداد بسیار زیادی از داوطلبان مراجعه کردن به وزارت کشور و همچنین فرمانداری ها نظام. گرچه از ساعت 6 بعد از ظهر درگاه های ورودی رو بستیم، اما افرادی که در نوبت بودن تا 12 شب ثبت نام انجام دادیم و خوشبختانه تعدادشون به حدود 16,000 نفر رسید.
درست. و الان شما اسامی رو همه رو به شورای نگهبان دادید برای ارازه سرلیت ها؟
بله، ما با استفاده از سامانه جامعه انتخابات که همه فرآینداش به صورت الکترونیک انجام میشه،
خوب،
کلی افرادی که مراجعه میکنن و ثبت نام میکنن بلافاصله اطلاعات اون فرد هم به ستاد انتخابات کشور هم به شورای نگهبان و مراجعه چهارگانه ارسال میشه و در واقع از همون روز دسترسی این دوستان به اطلاعات داوطلبان میسر هست.
بله، عرض شود که آقای موسوی عزیز، یه نکته رو میخوام خدمتون عرض کنم، بعدش دوباره برمیگردم به همین سوالات مشخص درباره تعداد و بحث اعراض صلاحیت و اینا. هر باری که بحث انتخابات به وجود میاد، خیلی ها صحبت از این میکنن که بابا اگه واقعا آدم سیاست نیستید، اگر که واقعا آدم این کار نیستید، نیاین الکی، نه وقت وزارت کشور بگیرید، نه وقت شورای نگهبان بگیرید، نه وقت خودتون رو بگیرید. ولی ما بازم داریم میبینیم که میان دیگه، یعنی همینی که 16,000 نفر برای 290 کرسی ثبت نام میکنن نشون دهنده اینه که خب بالاخره ما 16,000 نفر که مرد سیاست و زن سیاست مدار نداریم، که نمیشه سازوکاری رو اندیشه کرد و کاری رو کرد که واقعا این فرایند یه فرم دیگه پیش بره.
ما از با نگاه های متفاوتی میتونیم به این پدیده در واقع نگاه کنیم. یک بخشش خوشبینانه اینه که برای 16,000 نفر در این مملکت هم علاقمند بودن، هم توانمندی رو در خودشون دیدن، آمدن ثبت نام کردن برای ورود به رکن بسیار مهمی به عنوان مجلس شورای اسلامی.
بله.
اما ما بر اساس قانون، خب آخرین اصلاحیه که داشتیم مربوط سال 95 بود، قانون انتخابات مجلس اصلاح شد، بر اساس اون محدودیتی برای ورود افراد وجود ندارد مگر اون شرایطی که در مواد 28 29 و 30 قانون وجود داره. مثلا اعلام میکنه که
آلوم سایی از صداتون بده، اگر میشه گوشی یه ذره نزدیکتر بگیرید لطفا.
اعلام میکنن که قانونگذار میگه که افراد اگر 30 سال سن داشته باشن،
بله،
حد اکثر 75 سال سن داشته باشن،
آره اون چیزای طبیعی که هستش،
باشه صدا اینا میتونن بیا شرکت کنن، مانعی از این بابت وجود نداره.
بله.
اما همواره ما در ایام ثبت نام اعلام میکردیم کسانی بیان مراجعه کنن برای ثبت نام که خودشون رو مطابقت بدن با قانون و اگر واجد شرایط باشن ثبت نام کنن. اینو همواره ما اعلام کردیم. حاصل این گفتگوها و اطلاع رسانی ها این شد که این تعداد از مردم بین خانم ها و آقایان مراجعه کردن و ثبت نام کردن. اگر بنا باشه محدودیتی ایجاد بشود، قطعا در مجلس بودن به صورت قانون بایستی اقدام بشه.
آقای موسوی، الان با این تبلیغات زود هنگام شما برخورد میکنید یا شورای نگهبان؟
هم ما هم شورای نگهبان. ما
قبول دارید خدا وکیلی یه سری از کارهایی که بعضی از این دوستانی که میخواستن ثبت نام کنن همین اول کاری توی وزارت کشور و فرمانداری ها اینا انجام دادن خودش کار تبلیغاتی بود؟
خب ببینید، بیانیه صادر کردن شما، خبرگزاری ها، رسانه ها آمدن به صورت مستقل حضور داشتن و اگر داوطلبی مایل بود برای مصاحبه میگرفتن، این مصاحبه را منتشر میکردن. اما از اون روز که داوطلب شدم تا زمان تبلیغات رسمی که 8 روز قبل از روز اخذ رأی هست، هیئت‌های بازرسی ما کنترل میکنن، نظارت میکنن، حتما تذکر میدن و اگر هم تذکرشون کفایت نکرد به ستاد پیشگیری قوه قضاییه ارجاع میدن که به هر حال تخلفی داشتن و به این تخلفات رسیدگی بکنه. علاوه بر اون در زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان هم زمان مناسبی هست که هیئت‌های اجرایی بهش توجه کنن.
آقای بوسمن، راجع به نقدی که به وزارت کشور و ستاد انتخابات در حقیقت شده میخوام سوال بپرسم اگر اشکالی نداره از خدمتتون. توی شبکه‌های مجازی بعد از آخرین روز ثبت نام نقد کردن به شما که چرا برای بعضی از این افرادی که میخوان بیان و ثبت نام کنن شما مسیر VIP رو باز کردین، با خودرو اومدن توی وزارت کشور، از در پشتی وارد شدن توی صفی که همه قرار میگرفتن قرار نگرفتن و با شرایط خاصی بالاخره ثبت نام کردن. این دیدگاه دوگانه دیدگاهی بودش که باعث نقد به ستاد انتخابات شد. شما پاسخی دارید به این نقد؟
کنون چیزی به ما نگفتن پیرامون این موضوع، مفتقی رو به ما منتخل نکردن. من نمیدونم منبع خبری شما کجاست چی بوده.
مشخصا من میخواستم اسم نیارم ولی مجبورم که اسم بیارم. یکی از کاندیداهایی
که خواهش میکنم بدونی که الان فرمودید که
آره من اسم نمیارم
میشه. من خواهش میکنم
آره اسم نمیارم، بذارید اینجوری بگم. یکی از کاندیداهایی که در آخرین دقایق ثبت نام وارد وزارت کشور شدن، آنطور که خبرنگاران گزارش کردن و آنطور که در حقیقت فیلم ها و عکس ها بود، به صورت VIP وارد ستاد انتخابات شده بودن، با ماشین اومده بودن در پشتی و از اونجا وارد شدن و اساسا از سمتی که همه وارد میشن وارد نشدن. بعد دوستانشون از قبل اومده بودن فضا رو مشخص کرده بودن که کجا ایشون باید ثبت نام کنن و همه چه آماده بود برای اینکه ایشون وارد بشن و ثبت نام کنن.
ما روز ثبت نام در خود وزارت کشور 1400 نفر مراجعه کردن و از صبح 8 صبح تا 6 بعد از ظهر که دربای ما باز بود وارد شدن و بعد از اونم که دربا رو بستیم و بعد از اون هیچ کس رو ما اجازه
نه 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 قبل از اینکه بسته
که
بشه دربا، چرا که
ما فکر کنم 400 نفر این سالن‌های وزارت کشور نشسته بودن و منتظر بودن که افراد رو در واقع یک بیاریم نزد کاربرا و ثبت نام کنن. ما در 6 بعد از ظهر به بعد یک نفر هم وارد مجلس
نه من راجع به قبل از 6 دارم عرض می‌کنم. وای مصطفی من فکر می‌کنم شما هم متوجه شدین ولی دوست دارین که درباره اون شخص خاص صحبت نکنید. سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما سخنگوی ستاد انتخابات کشور جناب آقای موسوی. خیلی ما شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم آقای موسوی، خدا نگهدارت. الی گفته بودن که آقا تو رو خدا شما می‌خوای برید قانونگذار مملکت چی چه کاریه که اصلا
آقا آره حداقل در ظاهر آره معمولا همچین پوزایی میدن که آقا ما
چیزشن تجربه داشتن که از در معمول وارد شن توی انتخابات قبلی. نمیم حالا اشکال نداره. یه چیزی رو بهت بگم خیلی بی ربط به این چیزی که الان دارم میگم، یعنی الان راجع به صحبت کردیم چون تو راجع به استقلال گفتی، همین الان خبر اومد که اجازه خروج از کشور به مربی استقلال یعنی عمر دانسی اشتباه نخونه
خب
داده نشده. قرار بود ساعت 4 صبح بره از کشور و تو فرودگاه امام‌خمینی جلوشو گرفتن، گفتن داداش تو مثلا آقاتون رفته تو باید بمونی فعلا. امروز بازی دارن این از این. اینو بگم. نکته دوم راجع به بوی بدی که توی تهران منتشر شده و فلان و این هاک و این دوستمون گفتن، تو هم گفتی هفته پیش گفتگو کردم با معاون پایش و یه همچین چیزای محیط زیست.
خب
بعد بند خدا یه ذره ناراحت بود، یعنی کلا دوست نداشت به سیاق خود رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست زیر مجموعه هم همون شکلی هن. یعنی در برخورد
دوست خیلی دوست ندارن به چالش آره. بشه
نه اصلا کلا دوست ندارن که سوال ازشون بشه و ایشون فرمودن که ما بوه نفهمیدیم چیه، چون نه که زود میاد زود میره، ما فرصت نمی کنیم برای اینکه پیدا کنیم ماجرا رو. آره این هم که سوال یه ذره باید بوه قبل از این که میاد باید بگه بچه من دارم میام.
خواهش میکنم از بوه یه ذره بیشتر بمونه.
آره یا بمونه بشنه چایشونی
پیداش کنه.
آره یا زودتر بگه ما. بگه داداش من مثلا آقای معاون پالایش من مثلا 2 ساعت دیگه دارم میام هستم. آره
واقعا مربی استقلال نگه داشتم
به جون خودم. عمر دانسی چی الان خبر اومده که بخوایم میتونم تکمیل ترش کنم برای تا
وقت داری اگه... بخونه محمد حسینی خبر رو بخون برام.
خب بریم برگردیم که بهتون بگیم. خب مثل نه انقدر زود نریم برگردیم به نظرم. آها مربی تیم استقلال ساعت‌ها در فرودگاه منتظر ما تا مجوز خروجش صادر شود اما به دلایل نامعلوم این امر میسر نشد. جام جم این رو زده، جام جم ورزشی این رو گفته.
عجب.
و مسئولان فرودگاه امام خمینی هم نذاشتن بره. بعد دیگه همین دیگه.
خیلی خوب.
آره
خیلی خوب. آره. هستیم با شما همچنان در لحظه‌های پایانی پارک شهر.
خب من یه خبر تلخم براتون بگم که سید قاسم موسوی قهار که همه ما مناجات های ایشون رو در صبح های ماه رمضان میشنیدیم، در سحرهای ماه رمضان میشنیدیم، متاسفانه داره فانی رو ودا کردن و به واسطه یه بیماری سرطان از بین ما رفتن. تسلیت میگم به خانواده ایشون و دوستانشون. محمد یه بخشی از همین دعا رو داره برامون پخش میکنه، بشنویمش، یادآوری بشه.
العز الأجل الأكرم الذي
تسلیت میگم، بله تسلیت میگم به خانواده موسوی قهار، به هنرمندان کشورمون. خیلی از روزها ما حال خوب سحرهامون رو مدیون صدای آقای موسوی قهار بودیم. خدا بیامرزدش.
ممنونم از تو محمد حسین هاشمی. ممنونم از شنوندگان محترم. خداحافظ.
شهر آماده.
سلام. یکی از راه‌های مهم مقابله با زلزله و کاهش تلفات استفاده از ساختمان‌های استاندارد از نظر مهندسی زلزله است. شما از چه طریقی از ایمن و استاندارد بودن ساختمونتون مطمئن میشید؟
این صدای شهر ماست. صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه‌های دوام و ایمنی در سراهای محله‌های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانح باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
به نام خدا، محمدی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. توی مطالبی که ارائه میشه خدمت شما در رابطه با نحوه تکمیل چکلیست ایمنی واحد مسکونی و یا منزل صحبت میشه. یکی از مراحلی که در طرح مدیریت بحران ساختمان انجام میشه این هست که ایمنی واحد مسکونی سنجش میشه. بدین منظور فایل های آموزشی تهیه شده، فیلم های آموزشی تهیه شده و در سایت سازمان وجود داره به نشانی tdmmo.tehran.ir و بخش مدیریت بحران ساختمان، که با مشاهده این فایل ها به این تبحر و به این دانش هر شخصی میتونه برسه و نسبت به ارزیابی ایمنی منزل مسکونی خودش اقدام بکنه. مواردی که داخل چکلیست مشخص شده پاسخهای شامل بله، خیر و مستاق ندارد رو شامل میشه و با توجه به امتیازی که هر کدوم از این سوالات دارن سطح ایمنی منزل مسکونی و واحد محل سکونت سنجیده میشه. سه سطح سبز، زرد و قرمز سطوح ایمنی هست که با توجه به امتیاز کسب شده چکلیست سطوح ایمنی ساختمون رو مشخص میکنه. سطح ایمنی سبز به معنی ایمنی بسیار زیاد، سطح ایمنی زرد به معنی ایمنی متوسط و سطح ایمنی قرمز به معنی ایمنی کم هست و نیاز هست اقداماتی انجام بشه داخل واحد مسکونی که میزان ایمنی ساختمان و واحد مسکونی افزایش پیدا بکنه. ممنون از توجهی که داشتید.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
به نام خدا، صمدزادگان هستم، مهندس عمران و کارشناس معاونت پیشگیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز می‌خوایم راجع به اجزای غیرسازه‌ای ساختمان صحبت بکنیم. در یک تقسیم بندی میتونیم اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان رو به دو گروه تقسیم کنیم: اجزای سازه‌ای و اجزای غیرسازه‌ای. امروز می‌خوایم کمی درباره اجزای غیرسازه‌ای در ساختمان محل زندگی یا کارمون صحبت بکنیم. اجزای غیرسازه‌ای قسمت‌های ساختمان بجز المان‌های سازه‌ای مثل تیرها و ستون‌ها و کف‌ها هستند. اجزای غیرسازه‌ای معمول در ساختمان‌ها مواردی هستند مثل سقف‌های کاذب، پنجره‌ها، لوازم اداری، رایانه‌ها، قفسه ها، کشوها و اشیای داخل اونها، یخچال، تجهیزات برودتی، حرارتی، تهویه، تجهیزات الکترونیکی، مبلمان، چراغ ها و لوستر ها. اگر بخوایم به اهمیت اجزای غیر سازه‌ای اشاره بکنیم، باید بگیم که اجزای غیر سازه‌ای ساختمون میتونن پیامدهای جانی، مالی و کاهش بهره برداری ساختمون رو به دنبال داشته باشن. پیامد جانی مثلا این که اگر یک قاب چراغ لامپ مهتابی به خوبی به سقف مهار نشده باشه، با توجه به وزنی که حدود 10 کیلوگرم داره، ممکنه در اثر زلزله از روی سقف سقوط بکنه و روی سر فرد بیاد و آسیب بزنه. به عنوان مثال آمار نشون میده که حدود 50% زخمی های زلزله کوکائیلی سال 1999 ترکیه در اثر اصابت اجزای غیرسازه‌ای به افراد بوده. در خصوص خسارات مالی باید گفت که در حال حاضر ساخت اسکلت ساختمان حدود 25-30% هزینه یک ساختمان رو در بر میگیره و عمده هزینه ساختمان به اجزای غیرسازه‌ای مثل روسازی معماری، نما، تأسیسات و اسباب اساسی اختصاص داره. بنابراین زیان ناشی از این خسارات بسیار چشمگیر هستش. نکته دیگر اون که خسارات اجزای غیرسازه‌ای باعث میشه امکان بهره برداری و اسکان ساختمان بعد از زلزله هم مختل بشه. حالا با یک سری اقدامات ساده میتونیم در راستای کاهش خطر اجزای غیرسازه‌ای گام برداریم که انشاءالله در برنامه بعدی به توضیحات آن میپردازیم.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. اهالی پایتخت با بخش آخر استدیو صدای شهر تا ساعت 10 همراهتون هستیم.
ترافیک.
مسیرهای پرترافیک این لحظه: بزرگراه حکیم به سمت شرق از محدوده خیابان شقایق تا خیابان ابوذر، در ادامه از محدوده بزرگراه یادگار امام تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینه. اگر که قصد تردد در بزرگراه شهید همت به سمت شرق رو دارین، با خبر باشید که از بزرگراه شهید ستاری تا محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینه. در ادامه این مسیر هم از محدوده پارک پردی تا خیابان گاندی حرکت خودروها به کندی صورت میگیره و بزرگراه رسالت به سمت غرب از محدوده خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان هم ترافیک سنگینه.
در مورد حال و آینده تولید خودروهای هیبریدی و اهمیت اون در سالم موندن هوای شهرمون صحبت میکنیم، اما این میون دوچرخه به چه صورته و بهترین کسی که در این زمینه میتونه به ما کمک کنه فروشنده های دوچرخه هستن.
دوچرخه برقی به خاطر اینکه لوازماش گیر نمیاد ما نمیاریم، چون پشتوانه نداره. مثلا یه نفر یه سال وارد میکنه دیگه نمیاد، اون محصول مصرف کننده ای که محصول رو میخره دیگه لوازم آیندهشو نداره که تامین کنه براش، به خاطر این پولشو دور میریزه. کلاً وارد کننده انگیزش بیشتر اینه که چه سودی براش بهتر باشه.
تولید این دوچرخه ها به چه صورته؟ داخل کشور زمینه ای برای تولید دوچرخه های هیبریدی وجود داره؟
اگر بخوان میتونن، ولی نمیخوان یا امکانات براشون نمیذارن، حالا نمیدونم. حالا یک سال که قراره دوچرخه های ایرانی بشه، ولی هنوز خارجی ها میاد و میخوام بگم اگر ایرانی ها بیاد، مثل لاستیک که الان تقریبا دیگه داره لاستیک های خارجی رو بیرون میکنه از بازار رقابتش، به خاطر اینکه داره ازش حمایت میشه، به صورت رایگان تعویض میکنه. خب معلومه که یه ایرانی به خاطر تولید ملیش هم که نشده باشه، به خاطر جیب خودش از محصول ایرانی استفاده میکنه. تازه خیلی هم میپرسن دوچرخه‌ای که مثلا اونایی که مثلا مشکلات تنفسی، بیماری قلبی، بیماریای مثلا مفاصلی و اینا دارن، میان که گهگاهی خب ما کم میاریم، نمیتونیم دیگه پا بزنیم. اگر هیبریدی باشه خیلی راحت‌تر میتونیم خریداری کنیم و استفاده کنیم.
شما الان اینجا ندارید دوچرخه هیبریدی؟
ما آوردیم، تقریبا 2 سال تو مغازمون موند، به صورت یه دیگه الان اسقاطیش کردیم خودمون.
به خاطر اینکه خدمات پس از فروش نداشت،
هیچ لوازمی نداشت. نه باتری داشت، نه تعمیرات داشت، نه لوازم اطراف، یعنی فلاپایی که داشت، فرمونی که داشت، اینا دیگه لنگش نبود. مشتری می‌خرید هیچ آینده ای نداشت، مگر اینکه حمایتی باشه یا خدمات پس از فروشی باشه یا حداقل مثلا تولید کننده های ایرانی بیان قطعاتش رو 2-3 برابر تولید کنن و به ما بفروشن.
بله به اتفاق و گزارش خانم افشار نژاد رو شنیدین در ارتباط با استفاده از موتورسیکلت‌های برقی. اما که از حمل و نقل‌های پاک که این روزها در سطح شهر هم خیلی شاهدش هستیم استفاده از دوچرخه هست. امیدوارم یه روزی خیلی از ماها بیشتر بتونیم از دوچرخه استفاده کنیم تا از خودروهای شخصیمون. همراهان خوب استودیو صدای شهر، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای آزاده دل، مدیر واحد سیستم های حمل و نقل پاک شهرداری تهران. جناب آقای آزاده دل سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. متشکرم که گفتگوی ما رو قبول کردید در صدای شهر.
بنده من سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان تعریف.
خیلی متشکرم آقای آزاده دل. ما امروز داریم در صدای شهر راجع به استفاده از حمل و نقل پاک صحبت می‌کنیم و اینکه می‌خوایم بدونیم سال اینه که خب خیلی بله استفاده از دوچرخه خیلی میتونه مفید باشه در بهبود هوای شهرمون، اما از اونجایی که شهرمون تهران در شیب قرار داره خیلی ها نمیتونن از دوچرخه استفاده کنن و میخوان که از دوچرخه های برقی استفاده کنن. از اون ور ما یک سری گزارش هایی داریم که خرید دوچرخه های برقی و باتری هاشون اونقدر گرون و هزینه بر هست که شهروندان نمیرن به سمت استفاده از دوچرخه های برقی. نظر شما در این رابطه چیه و چه راهکاری دارید، چه پیشنهادی دارید برای شهروندانمون؟
کاملا این موضوع رو قبول دارم که خب بعضی از مناطق ما، بعضی از معابر ما شیب بالایی دارن و استفاده از دوچرخه معمولی درشون به راحتی انجام نمیشه و گزینه مناسبیه بله دوچرخه برقی و دوچرخه های دنده‌ای که با حدودی بعضی از شیب‌ها رو میتونه جواب بده. از طرف دیگه کاملا درست می‌فرمایید، با توجه به افزایش رقم تورم و گرانی‌های اخیر خب متأثر بوده هم دوچرخه و هم دوچرخه برقی. اما اگر بخوام مقایسه کنیم بین دوچرخه برقی و موتور برقی، که قیمت دوچرخه برقی باز کمتر از موتور برقی، از طرف دیگه دوچرخه چون باعث فعالیت بدنی راکبش میشه مزایای خیلی زیادی به لحاظ سلامتی فردی داره، علاوه بر مزایای اجتماعی که داره برشه مزایای فردی داره، از اون سمت میتونه بسیاری باعث صرف جویی های بشه توده سلامت برای جامعه و برای خود فرد. یعنی اگر این پارامترها رو در نظر بگیریم باز استفاده از دوچرخه برقی با اینکه الان گران شده به صرف است، اما باز امیدوارم که شرکت های دانش بنیانی که تو این حوزه ورود کردن و دارن کار میکنن بتونن انشالله با قیمت مناسب تر دوچرخه رو ارائه کنن به شهروندان.
بله آقای آزاده دلی، سوالی الان برای من مطرح شد. مثل این اواخر که حالا قیمت افزایش قیمت بنزین باعث شده که حالا همه جا صحبت بشه که از اعتبار این بنزین میان برای حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس استفاده میکنن تا یک شرایط بهتری رو برای مردم فراهم کنن، چرا حالا از درآمد محل طرح ترافیک نمیان یک سوبسیدی قرار بدن برای اینکه مردم بتونن بیشتر از دوچرخه‌های برقی استفاده کنن، بتونن لوازم یدکیش رو بگیرن؟ اصلا راجع به این مسئله صحبتی شده، طرحی دارین؟
ببینید اصلا ما وارد اون بحث هم نمیشیم که از اعتبار محل حالا بحثی توی قیمت حاملای انرژی بخوایم استفاده کنیم برای دوچرخه. ما از دولت درخواست داریم که صرفاً و صرفاً رو بحث آزادسازی قیمت دوچرخه به لحاظ گمرکی یه نظارت داشته باشن و این رو از لیست کالاهای لوکس خارج کنن. همین اتفاق هم بیفته و شهروندان اون میتونن بیشتر از دوچرخه استفاده کنن با قیمت پایین‌تر دوچرخه رو تهیه کنن.
چقدر خوشبین هستین که این اتفاق بیفته.
ما سعی تلاش خودمون رو می‌کنیم، درخواستمون رو می‌کنیم، ان شاءالله که اتفاق بیفته.
امیدواریم. اما متشکرم از توضیحاتی که ارائه دادید. همه ما می‌دونیم که استفاده از دوچرخه می‌تونه چقدر برای سلامتی مفید باشه، البته که نه در هوای آلوده. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
همچنین خدا نگهدار.
تهران و دوچرخه.
من و فرزندام هر وقت که بتونیم با هم میریم دوچرخه سواری. الان طوری شده که حتی برای خرید خونه هم از دوچرخه استفاده میکنیم. تهران شهر دوچرخه ها. تهران شهر دوچرخه ها. تهران شهر دوچرخه ها. استودیو صدای شهر، رادیو تهران.
بله تهران و دوچرخه. حالا جدای از دوچرخه، گستردگی استفاده از خودروهای هیبریدی در کشور در ادامه میتونه خیلی از مشکلات آلودگی هوا رو حل کنه. همشهریان عزیز تهرانی، در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوایی شهر تهران. جناب مهندس سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، اگر که خودروهای شهر تهران به سمت هیبریدی شدن برن، چقدر میتونن در بهبود وضعیت هوایی شهرمون تاثیر داشته باشن؟ با توجه به اینکه ما واقعا بارها راجع به این قضیه صحبت کردیم که به دلیل سوخت ناقص و یا حالا مسئول مشکلات خودروهای داخلی خیلی تاثیرگذار هستن در انتشار آلودگی هوا در شهرمون.
قبل از اینکه بخوام بگم چه تاثیر داره، اینو خدمتتون عرض کنم که منابع ایجاد آلودگی در تهران بسیار متنوع هستن.
بله.
از انواع خودروهایی که در شهر دارن تردد میکنن، صنایع و منابع ثابتی مثل اتحادهای خونگی. اما اگر فقط بخوایم روی حمل و نقل تمرکز بکنیم و اون هم روی دسته سواری ها که بخوان هیبرید بشن، چون از کل آلاینده‌ای که در تهران داره تولید میشه حدود 14% از ذرات معلق از منبع خودروهای سواری داره انتشار پیدا میکنه، ما حتی اگر تمام خودروهای شهر تهران رو هم هیبریدی بکنیم یا یه قسمتیش رو هیبریدی بکنیم، باز هم این تغییراتش به صورت خواهد بود که فرض کنید از 14% ممکنه بیاد روی 5% 6% سهمشون، چون فقط بحث سوخت نیست، بحث سایش لاستیک هم هست، بحث ترمز هم هست. علاوه بر اون شما وقتی از خودروی هیبریدی استفاده میکنید، معنیش این نیست که کلن آلودگیتون حذف میشه، بلکه آلودگیتون کمتر میشه، چون فرض بفرمایید اگر یه خودروی معمولی داره در 100 کیلومتر بین 8 تا 12 لیتر مصرف بنزین داره، یه خودروی هیبریدی ممکنه 4 لیتر داشته باشه، اما باز هم تو اون 4 لیتری که میسوزونه داره آلاینده هایی رو تولید میکنه. اما اگر به سمت برقی شدن بره، این قضیه خب خیلی فرق میکنه، یعنی اینکه کل اون آلایندگی که داشته داخل شهر ایجاد میشده از بین میره. هرچند منتقدانی هم برای این قضیه وجود داره و میگم خب این آلودگی داره جای دیگه در نیروگاه تولید میشه و بخواد این برق تولید بشه دوباره یه سوختی باید سوزانده بشه، اما فرقش اینه که اون آلایندگی که ایجاد میشه دیگه کسی در معرضش نیست، معمولا خارج از شهر خواهد و کسی اون آلودگی رو قرار نیست مستقیما استنشاق بکنه. راهکار کاهش آلودگی هوا یکیش هم اینه که شما فرمودید، حتما خوبه که خودروها هیبریدی بشن، اما نباید فکر کنیم اگه فقط همین یک کار انجام دادیم مشکل آلودگیمون رو رفع کردیم.
خیلی متشکرم، نکته خیلی خوبی اشاره کردید، فرمودید که استفاده از خودروهای برقی باعث حذف آلودگی هوا نمیشه بلکه کاهش میده آلودگی هوا رو. ما به همینم راضی هستیم، امیدوارم اتفاق بیفته. متشکرم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با استودیو صدای شهر. خدمت شما عرض کنم که تقریبا 2 ماه پیش بود که نمایشگاهی در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شد برای رونمایی از موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌های تولید شدن که سرعتشون به 173 کیلومتر بر ساعت میرسه و برخی از این موتورسیکلت‌ها قدرت پیمایش 500 کیلومتر رو با یک بار شارژ دارن. الان قیمت این موتورسیکلت‌ها خیلی بالاست، اما فکر می‌کنم کم کم به سمتی برن که به یک قیمت مناسبم برسن تا افراد بیشتری بتونن از اینها استفاده کنن. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران. آقای مقدم سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. در حال حاضر در کشورمون ما تولید موتورسیکلت‌های برقی رو داریم یا خیر، و اگر که این گونه هست در چه سطحیه، چقدر ازش استقبال شده؟
سلام عرض میکنم خدمت حضرت قدیر و شنوندگان محترم. عرض کنم که در ارتباط با تولید موتورسیکلت برقی به قول من حدود 3-4 سالی هست که مطرح هست و
بله.
عواملی هم که مانع این کار شده تقریبا دو تا موضوع هستی که بحث خود قیمت تموم شده که موتورسیکلت برقی هست و یک
درسته
در دو باتریش و اینکه یه سری هم خب به حال دیشگاه های شارژ و اون زیرساخت های اولی هم متاسفانه بعد از این دو سه سالی که کلا مطرح شده برای این موضوع اقدامی انجام نشد. بحث اول که در ارتباط قیمت موتورسیکلت هست اینکه